أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب دیروز وارد اشکال اول و دوم مرحوم ابن قوه شدیم. مرحوم ابن قوه تو مرحله اول در واقع قائل به این شدن که اخبار عن النبی اگر به معنای کاشفیت ظنی باشه و معیار حجیت کاشفیت باشه، طبیعتاً باید اخبار عن الله هم حجت میشد، و چون اون حجت نیست معلوم کاشفیت معیار نیست. دومین اشکالی هم که کردن این بود که عمل به زن موجب تحلیل حرام و تحریم حلال میشه، و در ظرف انفتاح باب علم، در ظرفی که در واقع امکان دسترسی به علم وجود داره، چنین کاری و چنین تعبدی از طرف شارع نسبت به عمل به دلیل ظنی کار لغو و غیر حکیمانه‌ایه. شارع در واقع اگر تعبد به ظن در فرض انفتاح باب علم داشته باشه، لازمش نقض غرض و اینکه شریعتش رو در معرض اون در واقع خلاف واقع رسیدن قرار میده، و این خلاف حکمته. استدلالی که مرحوم شیخ مرحوم ابن قوه مطرح کردن هم در خبر واحد جاری، استدلال دومشون هم در بقیه زمان، کلن اعتماد و تعبد به زن از طرف شارع مشکل زاست در ظرف انفتاح بابه. و استدلال مشهور علی الامکان، مرموشه میفهمن که مشهور فقها میفهمن که نخه، استحاله تعبد به زن وجود نداره و امکان داره. دلیلشون بر امکان اینه که به انه نقطع و به انه لا یلزم من التعبد بهی محال، قطع داریم به این که از تعبد پیدا کردن به دلیل ظنی محالی پیش نمیاد. بخوایم یه خورده، مرحوم شیخ هم زیاد مفصل یعنی وارد بحث نشده که حالا چطوری قطع پیدا کردن و از این حرف ها، ولی تقریبا میشه اینطوری گفت که میبینیم، لااقل اینطوری میتونیم بگیم که دیدیم در شریعت مواردی رو که در واقع خود شارع به زنون عمل کرده، و وقتی به زنون عمل کرده یقیناً امکان استحاله وقوعی نداشته که عمل کرده دیگه، یعنی خلاف حکمت نبوده و عمل کرده. در واقع یک مسیر اینی رو به پیماییم، یه مسیر اینی رو بریم جلو، بگیم که آقا ما مواردی رو در شهادات، در نمیدونم دعاوی و عقاری، در نمیدونم حتی تمسک به خبر واحد و موارد اینطوری دیدیم که هم خود شارع میگه اصلا این کارو بکنید، هم خود شارع همین کارو کرده. یعنی خود شارع به مثلا منظور ائمه علیهم السلام اینا به اخبار عمل کردن، به شواهد ظنی عمل کردن، و این یعنی این که خلاصه استحاله ندارد تا بخواد مثلا واقع شده، وقتی واقع شده یعنی امکان دارد. این یه تقریره که از این قطع میشه گفت، که در واقع این قطع اینیه، اینی به معنی که اتفاق افتاده پس معلومه که خلاف حکمت نبود، بله واقع شده پس معلومه ممکن بوده. یه وجه دیگه هم وجود داره، این که ما اینو بگیم نه، آقایون دارن میگن که ما با احاطه به مناطاتی که برای تعبد به زن وجود داره داریم حرف رو میزنیم. ما در واقع دیدیم که با توجه به این که مثلا مثال دارم میزنم، با این که امکان تحصیل علم هم وجود داره، ولی تحصیل علم با موانعی روبروه، با موانعی روبروه که اگر شعار تسهیل رو مثلا برای بندگانش مثلا قصد تسهیلی برای بندهاش قرار بده، رسیدن به احکام به مراتب بالا بهتر و خلاصه بی مشکل تر میشه. یعنی ممکنه اگر شعار تسهیل برای بندگان قرار نده، خلاصه بعضی از بنده ها از شریعت دور بشن. میخوام بگم یک چنین تصویر رو هم داشته باشیم که ممکنه
لازم اینجوری میگم برای محال یا اجتماع نقیزین یا تبدیل مجرد نصف تو بحث تبدیل بزن هیچ کدوم از این محالات داشتیم و چه محالی
داشتیم؟ شما دارید امکان ذاتی رو میگید. خدمتتون عرض کردم که بحث از امکان وقوعیه. این در واقع امکان محال ذاتی که نیست یقینا، یعنی به قول خودتون به اجتماع نقیزه این برسه یا خلاصه به این امور برسه. اشکالی که ابن قوه داره میگه بحث خلاف حکمته، یعنی حکیمانه نبودن این مسئله است، نه در واقع خلاصه اجتماع داره استحاله نقیزه این و این چیزا نیست. بس اینه که این کار اگر از طرف شعار صادر بشه حکیمانه نیست، این کار اگر از طرف شعار صادر بشه حکیمانه نیست. از این جهته که در واقع خب این یه وجوهی گفتن، حالا اگه خواستیدن ببینید، ولی خب چیز خاصی نیست به این معنا که حالا اینجا مرموی شده میفهمم دفعی حاضر تقریر نظر رو. اینجا یکی از جایی همون جالب شیخه که حالا قبلا هم اشاره کردم، اینجا میخوام تکمیل بشه و یه خود مشخص بشه. دفعی حاضر تقریر نظر رو در این تقریری که در واقع این آقایون انجام دادن ما اشکال داریم. از القطع به عدم لزوم المحال فی الواقع موقوفون علا احالت العقل به جمیع الجهات المحسنه و المقبهه و علمهی به انتفاعها. شما فهمید که شما زمانی میتونید به امکان وقوعی قطع پیدا کنید و زمانی میتونید بگید که محال اتفاق نیفتاده که احاطه داشته باشه عقل به جمیع جهات محسنه و مقبهه. در واقع نگاه کنید اصلا همین جهات محسنه و مقبهه هم قرینه است. یعنی انگار مرحوم ابن قوه داره میگه تعبد بزن از طرف شارع قبیح هست، تعبد بزن از طرف شارع قبیح هست. مرمشه میفهمد ببینید شما وقتی میخواد حکم به قبح بدید، وقتی میخواد حکم به قبح بدید باید احاطه داشته باشید به منات قبح. ما الان چه احاطه‌ای داریم به منات قبح؟ نمیدونیم تو ذهن شعاره در واقع چی داره میگذره برای این که اجازه بده به دلیل ظنی عمل بشه یا اجازه نده. جمیع جهات رو نمیدونیم. ممکنه از یه طرف بگیم آه این کار از این جهت خوب نیست، از اون جهت خوبه. ممکنه یه مثلا مواردی به ذهنمون برسه، اما بخوایم به طور کامل یه حرف روشنی بزنیم نه. نمیدونیم دقیقاً در ذهن شارع چی داره میگذره، که حالا آیا اجازه، یعنی حکیمانه میداند عمل به دلیل زنی رو یا حکیمانه نمیدونه. این میشه یک در واقع زمان میشه. خب آقای شیخ با این صحبتی که شما فرمودید، پس یعنی عقل نمیتونه حکم به امکان بده؟ خب ظاهرا نمیتونه دیگه. چرا؟ وقتی احاطه به جمعی جهات محسنه و مقبهه، که ما اینجا حالا مقبهه شو داریم بحث میکنیم، وقتی احاطه به جمعی جهات محسنه و مقبهه ندارد، خب پس نمیتونه حکم بده دیگه. پس کلن عقل نمیتواند حکم به امکان تعبد به زن بده. و فی هذا تقوی نظرون از القط به عدم لزوم المحال فی الواقعه موقوفون علا احاطت العقل به جمیع جهات المحسنه و المقبهه و علمهی به انتفاعها. و باید علم پیدا کنه که مثلا جهات محسنه مثلا جهات مقبهه نیست، بعد اون وقت بگه پس محال نیست. و هو غیر حاصل فی ما نحن فی، غیر حاصل این مطلب در ما نحن فی، در ما نحن فی ما چنین چیزی نداریم. درسته؟ اون که میگه ممکن نیست، یعنی اون که میگه ممکن هست
شیخ داره بر استدلال مشروع بر امکانش داره.
درسته.
ما اینا رو از کجا بدونیم؟
درسته.
واقعا مشهور از لاز از منظر مناطات داره ندایی می‌کنه.
خب خب حالا میگم خدمتتون. حالا همون خب این تا اینجا. پس ببینید اگر بخوام دفاع کنیم از ابن قبه، ابن قبه رو میشه اینطوری ازش دفاع کرد که آقا مرحوم ابن قبه یک جهت قوی رو داره بیان میکنه. این که تعبد به زن در فرض امکان حصول علم باعث تحلیل حرام میشه، باعث تحریم حلال میشه و این قبیحه. پس ببینید کلام ابن قبه دفاع داره، اما کلام مشهور که دارم میگم ما قطع داریم که ممکن است، خب میگیم که شما باید یه چیزی بیارید که این قبر رو رفع کنه، باید یه چیزی ثابت کنید که این قبر رو رفع کنه و الا نمیشه کاریش کرد. و شما چون احاطه به جمعی جهات مقبهه و محسنه ندارید نمیتونید حکم کنید. بعد برمشه میفهمد فل اولا ان یقرر ها کذا، بهتره که اینطوری تقریر بشه. این اولا رو دقت کنید، من این سه خط رو که خوندم باید اولا رو هم توضیح بدم، اولاش مهمه. مرموز میگه اینطوری بگیم، انا لا نجد فی عقولنا بعد التأمل ما یوجب الاستحاله. ما وقتی که به عقلمون رجوع کردیم و دقت کردیم چیزی که موجب استحاله بشه رو نیافتیم، و چون نیافتیم دلیلی بر استحاله ولو احاطه نداریم به جمعی جهات محسنه و مقبهه، اما از اون طرف هم هیچ دلیل، احاطه نداشتنمون مفروض، اما هیچ دلیلی هم برای قب ندیدیم، هیچ دلیلی هم برای قب ندیدیم. و نتیجه چی میشه؟ و هازا طریقون یسلک العقلا فی الحکم بالامکان. اغلا در این شرایط حکم به امکان میدن. در کدوم شرایط؟ در ظرفی که در واقع لا نجد من عقول فی عقولنا ما یوجب الاستحاله، جایی که نمییابند دلیلی برای استحاله، در این ظروف اغلا حکم به امکان میدند. و هذا طریق یسلک العقلا فی الحکم بالامکان. یعنی چی؟ اینا یه خوده ببین مرحوم شیخ داره چی کار میکنه. مرحوم شیخ از یه طرف داره میگه اینجا بحث امکان عقلیه، و ما میخوام ببینیم استحاله وقوعی دارد یا استحاله وقوعی ندارد. مرحوم ابن قیم میگه استحاله وقوعی داره، مرحوم شیخ میگه که ما احاطه نداریم که بگیم به جمعی جهات که بگیم در واقع استحاله ندارد، اما دلیلی هم بر استحاله نمیابیم. یعنی در واقع این اشکالی که ابن قیم کرده، این اشکال موجب استحاله نمیشه، ما جواب داریم براش، لذا موجب استحاله نمیشه. و همین مقدار که دلیلی نمیابیم برای استحاله وقوعی، همین مقدار کفایت میکنه برای چی؟ برای حکم به امکان دادن. خب قبلا اگر یادتون باشه یه تعبیری داشتم تو بحثا به نام عقل ظاهری و عقل واقعی. گفتیم عقل ظاهری، عقل واقعی چه عقلیه؟ عقلیه که احاطه پیدا میکنه به جمعی جهات محسنه و مقبهه و حکم به قف یا حسن میده. اما گفتیم که عقل ظاهری هم داریم. گفتیم عقل ظاهری اون عقلیه که احاطه نداره، احاطه به جمعی جهات محسنه و مقبهه ندارد. بحث تجرجو یادتونه، بحث علم اجمالی یادتونه، چند جا مثال زدیم دیگه. احاطه نداریم دقیقا ملاکات واقعی عقاب و ثواب چیه. مثلا الان تو این تو تجری واقعا نمیدونیم ملاک چیه، اما لا نجد و ما یوجب الاستحاله، لا نجد و فی عقولنا ما یوجب خلاصه استحقاق عقاب. یعنی دلیلی یافت نمی کنیم. عقل ظاهری چی بود؟ عقل ظاهری بود که احاطه ندارد، لذا احتمال میدهد، احتمال عقلی منتفی نیست، احتمال عقلی منتفی نیست، اما احتمال عقلی منتفی نیست. اما نکته چیه؟ نکته اینه که در واقع دلیلی بر استحاله هم ثابت نیست. ببینید در واقع ببینید مرحوم شیخ چی کار کرد. مرحوم شیخ داره یه لحظه اصلا برگردیم به بحث حکم به امکان وقوعی، حکم عقله. مرحوم شیخ اینجا میخواد بگه عقل حکم به امکان میکند، ولی اینطوری حکم به امکان میکند، لا نجد و فی عقولنا ما یوجب الاستحاله، نه احاطه بر جمعی جهات محسنه و مقبهه. مرموشه داره اینطوری میگه، میگه عقل حکم به امکان میکنه ولی اینطوری که احتمال داره. من نمیدونم، من واقعا ملاکات حسن یا قوپ امکان رو احاطه ندارم، اما عقل به یک سمتی داره میره، به این سمت میره که استحاله نداره. احتمال خلاف هم میده، ولی وقتی داره به این سمت میره میگه هیچ دلیلی هم نداریم که خلاف این رو ثابت بکنه، پس حکم به امکان میدیم. این برمیگرده به همون قسمتی که حالا قرار بوده براتون توضیح بدم، که در واقع مرحوم شیخ قائل به اینه که دستگاه تحلیلی، اینو قبلا گفتم، دستگاه تحلیلی علم اصول، دستگاه تحلیلی طرق اثبات احکام، دستگاه عقلاییه. عقلا در این دستگاه هم عقل واقعی دارن هم عقل ظاهری دارن. ببینید پایه عقلاست، عقلا دارن تنظیم روابط با مولاشون رو انجام میدن و ارجاع امتثالها الى ما یحکم به العقلا و جرى علیه دیدانهم. گفت مرموشه، گفت که شارع در طرق دخالت نکرده و بعید نیست که شارع اون طرق رو موکول به اغلا کرده باشه. خب اغلا دارن طرق رو میچینند، ما هم الان دلیل زنی هم یک طریقه، ادله زنی هم طرق رسیدن به شاره. اغلا اینجا دارن چیکار میکنن؟ اغلا دارن اینجا میخوان رابطه با قانونگذار رو ترسیم کنن، روشن کنن. خب چیکار کنیم اغلا؟ آیا اغلا میگن که خب الان ما اینجا گیر کردیم که امکان تعبد وجود دارد عقلا یا نه؟ عقلا خود تو دستگاه تحلیلی عقلا جایی که برای حکم به امکان دادن
سر باید فقط احاطه وجود داشته باشد نیست. لا نجد و فی عقول نمایوج و الاستحال هم کفایت میکنه. میگن عقلا ما حکم به امکان میدهیم، کجا؟ جایی که لا نجد و بعد از تأمل ما یوجب الاستحال هم به هازا طریق یسلک العقلا فی الحکم به امکان.
یعنی این عقل خاصی که ما در بسته تنظیم رابطه به کارش گرفتیم، این چون دلیل نمیاد در واقع این
یعنی ممنون نیست. در واقع ببینید ما این عقل اگر ببریم تو فلسفه، این عقل تو فلسفه به درد نمیخوره. فلسفه باید کشف کنه باید، اما این عقل رو میاریم توی فضای در واقع اعتباریات، میاریم تو فضای قانونگذاری، میاریم تو فضای روابط بین عقلا، و این عقل به درد میخوره، کار میکنه. و این عقلاییه، یعنی این چارچوب عقلاییه در واقع تنظیم روابط، این عقل رو تصحیح میکنه، میگه این عقل درسته، همین این عقل میتونه حکم کنه، این چارچوب عقلایی. پس در واقع ببینید یکی از در واقع تبعات عقلایی نگاه کردن به مباحث اصولی، به تنظیم روابط عبد و مولا، یکی از تبعاتش همینه دیگه. یکیش اینه که جایگاه عقل و دلالت اینطوری نیست که شما وقتی احاطه پیدا نکردید عقلن راه بسته بشه دیگه، عقلن نتوانی حکم به امکان بدی، نه اینطوری نیست. عقلن نتونی حکم به امکان بدی، نه اینطوری نیست، بلکه هنوز راه بازه. اگر لا نجد فی عقول نا ما یوجب الاستحاله، اینو حواسمون باشه. اون وقت میبینید که قشنگ دوباره یه چیزی به نام عقل ظاهری، در واقع این حکم عقل ظاهریه نه عقل واقعی. عقل واقعی اون عقلی که احاطه داره، عقل ظاهری اون چیزی که احتمال میده ولی دلیلی هم برخلاف پیدا نمیکنه، لذا حکم میکنه، ولی حکمی که هنوز احتمالش هست. رضا اگه یادتون باشه تو همون صفحه 41 میفرمود و ظاهر ان العقل یحکم به فلان، توی صفحه 71 میفرمود که و ظاهر ایضا تحقق الاطاعه، که البته تو صفحه 71 قرینه بر خلاف پیدا شد، قرینه بر خلاف پیدا شد، سیره مستمره و نتیجهش هم این شد که عقل توقف کرد و حکم عقل رو نتونستیم عمل کنیم به خاطر اینکه احتمال دادیم که چیز دیگه ای هم در میون باشه. این میشه در واقع توضیح این دو خطی که مرحوم شیخ، یا این چهار خطی که مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن و به نظرم ارزشمند بود. این قسمت بحث بحث خوبی بود. بعد مرحوم شیخ میفهمند فل اولا ان یقرر کذالک ها کذا. فل اولا به نظرم منظور اینه که مرحوم شیخ دارن ادعا میکنن که بعید نیست که مشهورم که فرمودند نقطع، و منظورشون همین بوده باشه. اونا نمیخوان بگن ما احاطه داریم به جمعی جهات محسنه و مقبهه، نمیخوان چنین ادعای رو بکنن. درسته از لفظ نقطع به کار بردن، مرحوم شیخ هم به لفظ نقطعشون گیر داده، میگه که شما زمانی میتونید قطع پیدا کنید که به جمعی جهات محسنه و مقبهه احاطه داشته باشید، خب که ندارید، لذا پس نگید نقطعو، بگید عقل ظاهری، بگید اطمینان داریم. چرا اطمینان دارید؟ به خاطر اینکه هیچ دلیلی بر خلاف پیدا نکردیم، ولو اینکه احتمال خلاف هم نتونستیم صفر کنیم، احتمال خلاف هست ولی دلیلی بر خلاف، یعنی بر عدم استحاله پیدا، دلیل برای استحاله پیدا نکردی. اذا فل اولا ان یقرر هکذا، فل اولا یعنی شاید بهتر بود اینطوری میگفتید، یعنی منظور اونو شاید همین بوده، ولی تعبیرشون نقطعو بوده، من گیرشون دادم. اگر اینگونه میگفتید بهتر بود، یعنی غلط نیست، غلطه، یعنی شاید منظورشون همین بوده ولی تعبیرشون متفاوت بود. خب این تا اینجا. پس یه نکته بود که دیگه حالا تو ادامه مرحوم شیخ این لا نجد و فی اغلنا بعد تعمل ما یوجب الاستعاره رو ادامه توضیح میده که چرا چیزی که استحاله آخرش این قبی که مرحوم ابن قبه گفت شما چطوری برطرف میکنید. ادامه بحث میره توی این سم. ول جواب ان دلیل الاول، مرحوم شیخ وارد جواب به در واقع دلیل مرحوم خلاصه ابن قبه میشن و میفهمن که ول جواب ان دلیل الاول ان الاجماع انما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع ما ان عدم الجواز قياسا على الاخبار عن الله تعالى بعد تسليمه انما هو فيما اذا بني تاسيس الشريعه اصولا وفروعا على العمل بخبر لا مثل ما نحن فيه مما ثبت اصل الدين وجميع فروعه بالادله القطعيه. ایشون در واقع سه تا اشکال به دلیل اول مرحوم ابن قبه مطرح میکنه. دلیل اشکال اولشون اینه که شما از اجماع استفاده کردید که فرمودید که اخبار عن الله اجماعا باطله. ایشون فرمود که ببینید خب حالا مرفض این که اجماعا بپذیریم، اجماع داره میگه واقع نشده، نه اینکه ممتنع است که واقع شود. شما دارید از اجماع استفاده میکنید برای اثبات امتناع وقوعی، در صورتی که اجماع روی وقوع رفته. دقت کنید، مرحوم ابن قبه میخواست چی بگه؟ میخواست بگه امکان وقوعی ندارد تعبد بزن، تعبد به خبر واحد امکان وقوعی ندارد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اجماعاً اگر این باشه اخبار عن الله هم باید صحیح باشه و اجماعاً اخبار عن الله صحیح قابل قبول نیست. مرمشه میفهمد که ببینید دقت کنید، اجماع نمیگن ممتنع از اخبار عن الله تعالی، اجماع دارن میگن واقع نشده از اخبار عن الله تعالی. لذا در واقع اون اجماعی که شما دارید بهش تمسک میکنید و برای ابطال تالی دارید استفاده میکنید، اون اجماع اجماع بر وقوع، نه اجماع بر امتناع وقوع. در صورتی که شما یعنی بعد در واقع شما اشتباه از اجماع دارید استدلال میکنید، یعنی اجماع در موردیه شما دارید برای چیز دیگه ازش استفاده میکنید. لذا ان الاجماع انما قام على عدم الوقوع، عدم الوقوع نه امکان وقوع، یا عدم وقوع یعنی وقوع خارجی. در خارج خبر واحدی که عن الله تبارک و تعالی نقل کرده باشه رو ما قبول نکردیم. لا على الامتناع، امتناع منظورشون امکان وقوعی، استحاله وقوعی. اجماع بر این نیست، بر اونه. این نکته اول که در واقع اصلا دلیلی که به عنوان اجماع مطرح کردی دلیل قابل قبولی نیست. ببینید نمیشه یعنی چی؟ یعنی اینکه ببین آخه نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ایشون میخواد امتناع وقوعی رو بگه. ما نمیتونیم تصویر کنیم کسی بهش الهام میشود و خبر میدهد.
ما این جواب
خود نه، جمله مرحوم شیخ همینه. یعنی وقتی میفرماید که الا عدم الوقوع لا الا الامتناع، یعنی اینکه محال وقوعی نیست که کسی بهش الهام بشه از طرف خداوند و حرفی بزنه. نکته که وجود داره اینه که هیچ کدوم از علما در واقع خارجی اخبار عن الله رو نپذیرفتن. همه علما قبول دارن اگر کسی اومد ادعا کرد که من از طرف خداوند متعال بهم غیر از پیامبران باشه و ادعا کنه که من در واقع از طرف خدا یک الهامی بهم شده حرفی دارم، هیچ که قبول نکرده در وقوع، ولی احتمال وجود داره. درست.
ابن قبی میگه اجماع بر امتناع وقوع شرک، میگن نه اینا فقط گفتن واقع نشدن، نمیگن نمیتونه واقع بشه.
بله.
چی گفته اینجوریه؟
یعنی در واقع همین
شیخ اینه که این مجمع داره میگن که ما امکان
یعنی هیچ
قبول داریم
امکان وقوعی رو قبول داری واقع نشده به این معنی
میخوام بگم به امتناع وقوع خیلی نزدیک داره، چون این اجماعی تا به امکان وقوع بشه برای
من یه بار دیگه کلام در واقع مرحوم یعنی کلام مرحوم شیخ رو توضیح میدم ببینید میشه جوابتون یا نه. لب کلامش اینه که علما در واقع خارجی هیچ وقت از غیر نبی اخبار عن الله رو نپذیرفتن اجماعا، ولی منکر این نیستن که ممکنه به کسی الهامی از طرف خداوند متعال صورت بگیره، حالا نه مستقیم، ممکنه از طریق وحی، از طریق نمیدونم فرشته ای، از طریقی، منکر این نیستن که به غیر پیامبر وحی صورت بگیره. وحی حالا منظورم الهامه، به غیر پیامبر الهام صورت بگیره، مشکل از این جهت مشکل ندارن. مشکلی که دارن اینه که میگن ما در واقع خارجی از غیر از هیچ غیر پیامبری اخبار عن الله رو قبول نکردیم. ممکنم بوده باشه، ممکنم کسی بهش وحی شده باشه، ولی ما قبول نکردیم. چرا؟ چون ما دلیلی نداریم که بتونیم قبول کنیم. ببین یعنی مسئله وقوع خارجیه. اجماعا هیچ اخبار عن اللهی در خارج از طرف علما قبول نشده در صورتی غیر پیامبر باشه. وقوعشه. زایی بخوام بیشترش رو برداشت کنم که بخوام بگن امکان نداره وقوعا که چنین اتفاقی بیفته، این نیاز به دلیل بیشتری داره که قدم و تعقل داره. ولی حسن دیگه یعنی در واقع دیگه حالا خب نکته دوم این که قیاس اخبار عن الله با اخبار عن الرسول قیاس اشتباهیه. چرا؟ به خاطر این که در اخبار عن الرسول خبر حسی ممکنه، یعنی در واقع ما میتونیم تصویر بکنیم کسی که داره اخبار عن الرسول میکنه خبر حسی رفته از پیامبر شنیده و اومده یه جای دیگه میگه آقا من خودم از پیامبر شنیدم که اینطوری فرمودن. اما در اخبار عن الله دیگه خبر حسی نخواهد بود. لذا اگر فرقی بین اخبار عن الله و اخبار عن رسول گذاشته میشه، شاید به خاطر اینه که اون حسیه، اون در واقع غیر حسیه، و به عبارت دیگه قیاسی که شما کردید که اگر اخبار عن الرسول بخواد درست باشه باید اخبار عن الله هم پذیرفته بشه و تالی باطلون اجماعا پس مقدمان باطله، این قیاس اشتباهیه. چرا؟ چون آیون در حجیت خبر مسئله قیاس مسئله حسی بودن رو لحاظ میکنن، خبر حسی رو قبول دارن. پس اینم یه اشکال که آقا اصلا شما قیاس صحیحی نیست. قیاس اخبار عن الله به اخبار عن رسول با هم دیگه متفاوت. اشکال سوم این که عبارت رو میخونم، ما انه عدم الجواز قیاسن علل اخبار عن الله تعالی. من الان این اشکال دومی که گفتم این بعد تسلیمهی بود، یعنی من این پرانتز رو توضیح دادم. که بعد از این که اصلا قیاس درست باشه، من عدم جواز قیاس علل اخبار عن الله تعالی انما هو فی فلان، بعد تسلیم این اصلا ما قبول نداریم این قیاس رو، به خاطر اینکه این حسی اون حدسیه. خب اما اشکال سوم چی؟ اشکال سوم، بله ظاهرا وقتم تموم شده. آره اشکال سوم، حالا انشاءالله فردا ادامه میدیم، فردا ساعت 8 میشه انشاءالله با امید خدا در خدمت، انشاءالله با امید خدا بخشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.